رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گهواره تمدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خالق دو جهان. سلام. از اینکه برنامه گهواره تمدن رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه به آداب و رسوم، فرهنگ ملل، ظرفیت‌های زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی حوزه خلیج فارس می‌پردازیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. در این برنامه شنونده این بخش ها هستید. آقای بارانی درباره ظرفیت پرورش ماهی در قفس در آبهای خلیج فارس برامون میگن و همکارم زهرا جاتن یکی از کتاب های حوزه خلیج فارس رو به ما معرفی میکنن.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238 هزار کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خب بخش ثابت برنامه گهواره تمدن رو با اجرای همکارم مسعود جعفری شنیدید و با حوزه خلیج فارس تا حدی آشنا شدید. دوستان، خلیج فارس با منابع و ذخایر آبزیان دریایی از گذشته های دور تا کنون بستر بزرگی برای صید ماهیان خوراکی بوده است. اما در چند دهه اخیر به دلیل کاهش منابع و ذخایر آبزیان در خلیج فارس و خالی شدن تور صیادان ساحل نشین و به خطر افتادن حرفه و معیشت صیادان و برای حفظ مشاغلی که با صیادی در ارتباط است، طرح پرورش ماهی در قفس ایجاد شد. طرحی که در آبهای نیلگون خلیج فارس از خوزستان تا هرمزگان در حال اجراست و در کنار حفظ شغل صیادی ایجاد اشتغال پایدار نیز نموده است.
Thank you.
همچنین با توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس برای اکوسیستم دریا نیز فرصت بازسازی زیستگاه‌ها و تجدید ذخایر آبی ایجاد شده است که آقای بارانی از این طرح و فوایدش برای شما بیشتر صحبت می‌کند.
تو این برنامه میخوایم راجع به پرورش ماهی در قفس صحبت بکنیم. کشور عزیز ما ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه پرورش ماهی در قفس داره، هم تو آبهای در شمال کشور و هم تو آبهای خلیج فارس و دریای عمان. پایلوت در جزیره قشم شروع شد که این کار رو در واقع خود سازمان شیلات ایران و اداره کل شیلات استان هرمزگان انجام دادن. بعد از این که در واقع مشخص شد که ظرفیت خوبی توی استان ما هستش و توی کشور هستش برای این کار، روند توسعه شروع شد. ظرفیت های مناسب با استفاده از مشاورین خارجی به مشاورین داخلی شناسایی شد و پهنه هایی تعریف شد برای سرمایه‌گذاری در این بخش. ما تو سالهای اخیر شاهد رونق این صنعت و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش ماهی در قفس بودیم. طرح‌های ماهی در قفس طرح‌های بسیار خوبی هستند، هم به لحاظ در واقع ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان، هم به لحاظ افزایش تولید کشور و ماهی‌هایی که در واقع تولید میشه، هم جنبه صادراتی داره، هم در بازار داخلی در واقع امکان فروشش هست. خب مثلا مشکلاتی هم هست تو این حوزه. تو حوزه قفس یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره تولید بچه ماهی هستش. یکی از مزایای در واقع پرورش ماهی در قفس این هستش که در واقع فشاری که الان روی ذخایر وجود داره روی مقداری کم میکنه. خب ما الان فقط صیادمون دارن صید میکنن، غیر از بچه ماهی که با سایز ذخایر داریم انجام میدیم در واقع چیزی به دریا بر نمیگرده. ولی خب با توسعه پرورش ماهی در قفس فشاری که روی صید هست کم میکنه. اگر قشه در واقع ساحل نشین و صیاد ما بیان تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن، قاعدتا در واقع فشاری که به ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریا عمان وارد میشه کمتر هستش. گونه های بومی که در واقع امکان پرورشش هست، میتونیم به گونه سکلا اشاره بکنیم، گونه سرخو اشاره بکنیم و گونه هامور اشاره بکنیم و گونه هایی از این قبیل که در واقع صرفه اقتصادی بسیار خوب و مناسبی دارن و بازارپسندی خیلی خوبی هم دارن.
دوستان، خلیج فارس یکی از دریاهایی است که قابلیت تجدید شونده دارد، اما به واسطه ی تغییرات طبیعی دریا فشار زیادی را متحمل می شود و گونه هایی از ذخایر ماهیان بومی چون حلوا سفید، صبور، قباد و سنگسر نزدیک به دوره انقراضند و طرح پرورش ماهی در قفس می تواند از انقراض این ماهیان جلوگیری کند. امیدواریم با جذب سرمایه بیشتر در این طرح به حفظ ذخایر آبی کمک شود.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن.
دوستان، اهمیت خلیج فارس و مسائل مختلف آن انقدر زیاد است که ذکر تمام آنها در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی نمی‌گنجد. اما مطالعه کتب مختلف که درباره مسائل مختلف خلیج فارس نوشته شده است، این فرصت را برای ما فراهم می‌کند تا با آب‌های نیلگون خلیج فارس بیشتر آشنا شویم. بخش بعدی برنامه با اجرای همکارم زهرا جاتن تقدیم به شما.
خلیج فارس. این کتاب اولین بار در سال 1345 به نویسندگی احمد اقتداری به چاپ رسیده. نام احمد اقتداری با خلیج فارس پیوند خورده و به پدر مطالعات خلیج فارس شهرت داره. احمد اقتداری در کتاب خلیج فارس که در 5 فصل سامان یافته، پس از مقدمه به دریای پارس، 5000 سال جنگ و ستیز در گاهواره تمدن، اسکندر در خلیج فارس و جنبش‌های دینی و سیاسی در ساحل خلیج فارس پرداخته. خلیج فارس کتابیه که به نویسندگی احمد اقتداری ارزش بارها خوندن رو داره.
دوستان، به پایان برنامه گهواره تمدن رسیدیم. تا کلام و سلامی دیگر، به سلامت و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
Yo. حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن سلسله موی تو بود جا یا مژگان تو در خون می گرد باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود حبیب من جانم جانم وای همان تو Thank you. یا داشت فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود امان آی بان آی حافظ باغدم امان آنکه سر جهان می شد، سر جهان می شد در آرزوی روی تو جان. جانم وای تو جانم، یا جانم وای امان آیدا.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.